سلام بر رادیو آزادی، خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. امیدوارم روز سه شنبه را با خوشی آغاز کرده باشید. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که با همتای پاکستانیش در باره نگرانی های منطقه‌ای به شمول افغانستان گفتگو کرده است. آقای بلینکن بر روز سه شنبه یعنی امروز در توییتر خود نوشت که در مکالمه تلفنی با بلاول بوتو زرداری در مورد احیای اقتصاد پاکستان نیز گفتگو کرده، اما او ننوشته که نگرانی های مشترک واشنگتن و اسلام آباد در پیوند به افغانستان و منطقه چیست. اما مقامات پاکستان پس از چند رویداد امنیتی در آن کشور طالبان را متهم کردند که به اعضای تحریک طالبان پاکستان و دیگر تروریست های بین المللی در افغانستان پناه دادند. حکومت طالبان قوی این اتهامات را رد کرده و گفته است که هیچ تهدید از افغانستان متوجه آن کشور نیست. انجمن حمایت از مهاجران افغان در ترکیه می گوید که حکومت آن کشور در 6 ماه گذشته 15,000 افغان را از ترکیه اخراج کرده است. این انجمن دیروز گفت که این افراد از آغاز سال روان تا 22 ماه جون اخراج شدند، اما نگفته است که چرا و چگونه. با گفته انجمن 300,000 شهروند افغان در ترکیه رسما ثبت شدند و بسیاریشان برای اقامت کوتاه مدت به آن کشور رفتند. بر اساس گزارش ها پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، مهاجرت افغان ها به ترکیه افزایش یافت و شماری از افغان ها از راه های پرخطر از طریق ایران راهی ترکیه شدند. حزب مسلم لیگ نواز، حزب عمده در ائتلاف برسر اقتدار در پاکستان، تشکیل حکومت موقت بر رهبری اسحاق‌دار وزیر مالیه را پیشنهاد کرده. این را خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی که نخواستن نامه‌هایشان افشا شود گزارش داده. بر اساس گزارش، منابع حزب مسلم لیگ نواز به روز دوشنبه گفتند که این پیشنهاد به خاطر استا اصلاحات اقتصادی پذیرفته شده در توافق با صندوق بین المللی پول تطبیق شود. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان اعلام کرده که ائتلاف حاکم پارلمان را در ماه آینده منحل می کند و پیشبرد امور دولت را به اداره سرپرست می سپارد تا زمینه برگزاری انتخابات را فراهم کند. کلب فوتبال الهلال عربستان سعودی پیشنهاد خریداری 359 میلیون دلاری به کلیان امباپه، بازیکن معروف تیم فرانسه، داده. امباپه در تیم پاریس سن ژرمن بازی می کند. این تیم گفته که به او اجازه داده که با کلب فوتبال الهلال مذاکره کند. و به سلسله مسابقات جام جهانی فوتبال زنان، امروز 3 بازی برگزار خواهد شد. کولومبیا با کوریای جنوبی در استرالیا به میدان خواهد رفت. نیوزیلند در خانه خود با فیلیپین بازی خواهد کرد و بازی سوم هم در نیوزیلند میان سوئیس و ناروی برگزار خواهد شد. هفت و چهار دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، افزایش شمار جانباختگان سیلاب ها در چند ولایت افغانستان.
38 تن شهید، 57 تن مجروح، 2 تن مفقود، بیشتر از 900 منزل به گونه کلی و قسمی تخریب.
اما مردم برای حفظ جان خود چه کنند؟
اول خود باید نجات بدن و این نجات دادن طوری باید باشه که اونا به سمت نقاط مرتفع حرکت کنند. معاشیشان باید باز باشد، چون خود معاشی وقتی که اونا باز باشد بسته نباشند میتونن خودشان فرار کنند.
در ادامه برنامه،
امروز آخرین مهلت آرایشگاه ما بود. بر من دردش این نیست که من به خاطر دارم پیسه ما هدر رفت، پیسه ما گم شد.
یک ماه پیش به تمامی آرایشگاه های زنانه دستور داده شد تا سوم اسد یعنی امروز بسته شوند. برنامه کاروان زهرانیز در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 1921 و 25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 با شماییم. من ژکفر احمدی به همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. سازمان ملل متحد میگوید که سرازیر شدن سیلاب جان ده ها نفر را در افغانستان گرفته. به گفته این سازمان زمینهای زراعتی و صدها خانه هم ویران شده. آن سو مقامات حکومت طالبان هم جان باختن نزدیک 40 تن در چند ولایت را تایید کردند. ادامه بارانهای شدید و سیلاب نیز در 17 ولایت پیش بینی شده. سلطان محمد سرور به شما بیشتر میگوید.
در حالی که ادامه بارانهای شدید و سیلابها در چندین ولایت شرقی، شمال شرقی، جنوبی و مرکزی افغانستان پیش بینی شده، ملل متحد میگوید سیلهای ناگهانی روزهای اخیر ده ها نفر را کشته و صدها خانه و زمینهای زراعتی را در افغانستان تخریب کرده است. برنامه جهانی غذا میگوید تیم‌های آنها در محل هستند و وضعیت را ارزیابی می‌کنند تا به مردم آسیب دیده کمک‌های غذایی عاجل توزیع کنند. سازمان جهانی مهاجرت IOM نیز در توییت خود گفته که تیم‌های آنها برای برآورد خسارات و کمک‌های عاجل با خانواده‌های آسیب دیده در ساحه هستند. اداره هواشناسی افغانستان دیروز گفت که در 24 ساعت آینده باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایات کابل، ننگرهار، کنر، نورستان، لغمان، خوست، غزنی، پکتیا، پکتیکا، دایکندی، غور، میدان وردگ، لوگر، کاپیسا، پروان، زابل و بامیان پیش بینی شده است. بر علاوه تلفات جانی، در تصاویری که از محلات آسیب دیده در رسانه‌ها نشر شده دیده می‌شود که سیلاب‌ها با تخریب وسیع زمین‌های زراعتی، خانه‌ها و باغ‌ها خسارات هنگفته وارد کرده است. از سوی دیگر، وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در حکومت طالبان روز دوشنبه تازه‌ترین ارقام تلفات و خسارات را از 8 ولایت اعلان کرد که در روزهای اخیر شاهد سیلاب‌های مهیبی بودند. شفیع‌الله رحیمی سخنگوی این وزارت به رسانه‌ها گفت که ده ها نفر جان باخته و حاصلات هزاران جریب زمین از بین رفته است.
از اثر بارندگی و سرازیر شدن سیلاب‌ها در 8 ولایت کشور شامل میدان وردگ، کابل، خوست، پکتیا، کنر، نورستان، غزنی و ننگرهار متاسفانه 38 تن شهید، 57 تن مجروح، 2 تن مفقود، بیشتر از 900 منزل به گونه کلی و قسمی تخریب، 456 رس معاشی تلف و حاصلات بیشتر از 7000 جریب زمین زراعتی و باغ‌ها از بین رفته است.
آقای رحیمی افزود که کمک‌های عاجل به ساحات آسیب دیده انتقال یافته و توزیع جریان دارد. اکثریت ولایت‌های افغانستان تقریبا هر سال در اثر باران‌های موسمی با سیلاب‌های ویرانگر روبرو می‌شوند. دکتر نجیب‌الله سدید، پژوهشگر مدیریت آب در آلمان، درباره تدابیر کاهش تلفات و خسارات می‌گوید که مردم باید هوشدار از سرازیر شدن سیلاب‌ها را جدی بگیرند و ساکنان مناطق بالا آب و باشندگان پایین آب خبر بدهند.
مردم کارهایی که انجام داده می‌توانند این است که اول خود باید نجات بدن و این نجات دادن طوری باید باشه که اونا به سمت نقاط مرتفع حرکت کنند. مواشیشان باید بستن نگاه نکنند در وقت در شبهایی که یا در وقتهایی که خطر سیلاب میباشه. مواشیشان باید باز باشد، چون خود مواشی وقتی که اونا باز باشند بسته نباشند میتونند خودشان فرار کنند و به جای امن خود برسانند و انتقالشان توسط انسان هم آسان تر است.
آقای سرید می افزاید که مردم بعد از سیلاب نباید به عجله به خانه هایشان برگردند، چون تهداب های خانه های گلی توسط آب سیل سست شده امکان دارد دیوارها فرو ریزند. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان چند روز پیش گفت که از اول اسد تا سوم این ماه احتمال افزایش سطح آب دریاها و جاری شدن سیلاب‌ها در شمار از حوزه‌های دریایی افغانستان وجود دارد. گزارش افزود که این پیشبینی بر اساس تحلیل و بررسی بارندگی‌ها توسط ادارات هواشناسی افغانستان و جهان صورت گرفته و تأثیرات منفی تغییرات اقلیمی در جهان است. ملل متحد در این اواخر گفت که افغانستان از جمله 10 آسیب پذیرترین کشورهای جهان از تغییرات اقلیمی است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان یک ماه پیش در مکتوب دستور داد که تمامی آرایشگاه های زنانه تا سوم اسد یعنی امروز بسته شوند، تصمیمی که با واکنش های تند داخلی و خارجی به امر شده. شماری از آرایشگران زن در صحبت با رادیو آزادی در مورد آینده خود و خانواده هایشان به شدت ابراز نگرانی کردند. گزارش مفصل داریم در این مورد که با صدای یکی از آنها آغاز می شود.
هر شبی که میخواستم سرم پنج دقیقه بذارم راحت آرام بخوابم، اما نمیشدم. خدایا چی میشم؟
ندا مالک یکی از آرایشگاه‌ها در شهر نو کابل است. او میگوید هرچند سن و سال زیاد نداشت، اما با افتتاح آرایشگاهش به نام خانه زیبایی با دیگر آرایشگرها که ده ها سال تجربه این کار را داشتند رقابت میکرد. ندا میگوید سالونی را که 5 سال پیش با هزاران امید و علاقه افتتاح کرده بود، امروز با ناامیدی تمام در آن را میبندد. او به رادیو آزادی گفت:
امروز آخرین مهلت آرایشگاه ما بود. بر من دردش این نیست که من به خاطر دارم پیسه ما هدر رفت، پیسه ما گم شد. من آرزوهایم یعنی امیدهایم ضرب صفر شد، دیگه هیچ امیدی ندارم. بر من از پول کدم ارزش معنوی آرایشگاهیم زیاد داشت، خیلی زیاد ارزش معنوی داشت. امی که میتونستم دست یک دختر خانم میره بگیرم که پدر ندارم. در کجای شریعت آمده که ما زنها نباید نت کار بکنیم نه تحصیل بکنیم؟
رویا از دیگر آرایشگران است که میگوید همراه با مادرش با چالش‌های اقتصادی فراوان موفق به بازگشایی یک آرایشگاه در کابل شد و از آن کسب درآمد می‌کردند، اما امروز روز آخر کارشان است. رویا میگوید ابتدا درهای مکتب بر رویش بسته شد و کار در آرایشگاه یگانه امیدش بود که آن هم ازش گرفته شد.
این امروز تاریخ 2 اسد است که آخرین روز کاری ما است که اگر هر قدر ما بگوییم می هر کس درد خود خودش می‌فهمد. میگه هر کی داند و خدای دلش چی دردیست در کجای دلش. دردمو خیلی زیاد از انواری رو خالی کردیم، اما سندا و چیزایی رو که ما بند کده بودیم، جواز رو که داشتیم، سندایی که از کار داشتیم، هر کدام رو که ما از دیوار و یا از جایی که ما ویزان کرده بودیم موسو میکردیم، با هر کدام از ما عشق میریختیم. بعض وقتا ما غذا نمیخوردیم، با شکم گرسنه ما میرفتیم بخاطر از اینکه بتونیم درس اونجا بخونیم، یاد بگیریم، اونجا امتحان بدیم، اونجا سندش رو به دست بیاریم و اینجا کار کنیم. ما دار و ندار، ما فقط این میدوکان است برای خانه ما کرایه.
یک تن از دیگر آرایشگران در کابل که نمیخواهد به دلیل آنچه که مشکلات امنیتی عنوان میکند نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت حکومت طالبان در بدل بسته کردن آرایشگاهش باید یک راه بدیل برایشان پیدا کند.
من تنها در اینجا کار میکنم، حدود 10 شاگرد با من کار میکنن که همشون با مشکلات اقتصادی روبرو هستن و بعض شاگردای ما هستن که تمام نفقه فامیل خود از همین آرایشگاه به دست میاردن. خودم هم از طریق آرایشگاه فامیل را حمایت میکنم و حالا که ما آرایشگاه را ببندیم چی کار؟ حکومت باید یک زمینی کار بر ما مساعد کنه. وقتی که میگن آرایشگاه گناست در اسلام نیست، پس یک کار را بر ما انجام بدن که در اسلام باشه. درآمدی که ما در آرایشگاه داشتیم آیا میتونه حکومت برآورده کنه بر ما؟
اتحادیه پیشوران افغانستان پیش از این بر رادیو آزادی گفته بودند که بر اساس دستور حکومت طالبان 12,000 آرایشگاه که حدود 60,000 زن در آن کار میکنند بسته خواهد شد. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان حدود یک ماه پیش دستور داد که آرایشگاه های زنانه در 34 ولایت افغانستان به شمول کابل تا تاریخ 3 ماه اسد یعنی تا روز سه‌شنبه بسته شوند. آکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در گفتگو با تلویزیون خصوصی طلوع نیوز علت تصمیم به بستن آرایشگاه ها را عدم رعایت توصیه های این وزارت از سوی آرایشگران عنوان کرده. آکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در گفتگو با تلویزیون خصوصی طلوع نیوز علت تصمیم به بستن آرایشگاه ها را عدم رعایت توصیه های این وزارت از سوی آرایشگران عنوان کرده است. اما برخی از این بانوان آرایشگر میگویند هیچ نوع مکتوبی را مبنی بر رعایت توصیه های این وزارت دریافت نکردند. اما برخی دیگری در صحبت با رادیو آزادی میگویند این مکتوب را به دست آوردند و آن را رعایت نیست کردند. اما با آن هم آرایشگاه‌هایشان بسته شده است. آرایشگاه‌ها در حال از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بسته می‌شوند که زنان و دختران از تحصیل و کار محروم شدند و در تمام اداره‌های غیر دولتی و بسیاری از اداره‌های دولتی نیز اجازه کار را ندارند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر در مورد این که جشنواره معروف با گل کچالو در بامیان چرا برگزار نمی شود با شما بیشتر خواهیم گفت، اما حالا پرنده آبی رنگ لوگو یا نشان معروف تویتر تغییر کرد و جایش را حرف اکس گرفت. این که چرا در این گزارش از سلطان محمد سرور بشنوید.
ایلان ماسک، مالک و لیندا یاکارینو، مدیر اجرایی شرکت تویتر، روز دوشنبه هر یک در تویت‌های جداگانه از لوگو یا علامت جدید تویتر رونمایی کردند. جای پرنده آبی رنگ را حرف اکس گرفت که با رنگ سفید روی صفحه سیاه رسم شده است. خانم یاکارینو در توییت خود با نشر لوگوی جدید توییتر بر تصویر از دفتر مرکزی این شرکت در شهر سان فرانسیسکو نوشت که اینجا اکس است، بیایید از اینجا آغاز کنیم. تا اوایل روز دوشنبه هم پرنده آبی رنگ در همه حساب‌های کاربران شبکه توییتر دیده می‌شد، ولی در حساب خاص آقای ماسک و خانم یاکارینو جای آن را حرف اکس به عنوان لوگوی جدید توییتر گرفت. در اشاره به لوگوی سابق، هشتگ خداحافظ توییتر در این شبکه اجتماعی انتشار وسیع یافت. ایلان ماسک در توییت روز یکشنبه خود اعلام کرد که علامت این شبکه اجتماعی را تغییر می‌دهد و از میلیون‌ها نفری که او را در این شبکه دنبال می کنند خواست که درباره تغییر رنگ لوگو از آبی بسیار نظر بدهند. او تصویر حرف اکس با رنگ سفید روی صفحه سیاه را به عنوان یک لوگوی موقت اعلان کرد، اما افزود که به زودی با لوگو و نام تویتر و تمام پرندگان خداحافظی خواهیم کرد. لوگوی اصلی تویتر یعنی پرنده آبی رنگ در سال 2012 توسط 3 نفر طراحی شده بود. مارتین گریسر یکی از این طراحان گفت که این لوگو بسیار ساده، کوچک، متوازن و قابل تشخیص طراحی شده بود. کارشناسان به این باورند که تغییر علامت‌های تجارتی که میان مردم سابقه داشته باشند مخاطره دارد. ایلان ماسک قبل از خریدن شرکت توییتر در سال 2022 گفته بود که این شرکت را در 3 تا 5 سال به یک اپلیکیشن همکارت تبدیل می‌کند و نام آن را اکس می‌گذارد. این میلیاردر آمریکایی بعد از اینکه توییتر را از شرکت پیپل با قیمت 44 میلیارد دلار خرید، تغییرات وسیعی را در آن وارد کرده است. وی مدیر اجرایی شرکت راکت‌های فضایی اسپیس اکس نیز است. ایلان ماسک در این ماه یک شرکت هوش مصنوعی را به نام اکس آل نیز تأسیس کرد تا با شرکت چت جی پی تی رقابت کند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
پیام‌هایتان تا لحظات دیگر. اما حالا با ادامه محرومیت دختران از تحصیل، دو خواهر که استادان پانتون هستند برای محصلانشان کارگاه خیاطی ایجاد کردند. به گفته آنها به دلیل مسدود ماندن پانتون‌ها محصلان دختر دچار مشکلات روانی شدند و برای نجات شماره از محصلانشان به آنان خیاطی آموزش میدن. بیایید بیشتر در این گزارش از شاپور صابر بشنویم.
فریبا اسحاق‌زی پس از 4 سال تدریس در پوهنتون یک مرکز آموزش خیاطی فعال ساخته است. او که 35 سال دارد، در یک پوهنتون خصوصی در شهر هرات علوم سیاسی تدریس میکرد. پس از منع تحصیل دختران از سوی حکومت طالبان، اسحاق‌زی با محصلانش خانه نشین شد. فریبا با خواهرش که وی نیز استاد پوهنتون است، سما می شود در یک جاده بنبست در ناحیه 7 شهر هرات برای محصلان محروم از تحصیل خیاطی آموزش می دهد. او میگوید در کنار محصلانش شماری از دختران صنفای هفتم تا دوازدهم در این کارگاه خیاطی آموزش میبینند. اسحاق زئی به رادیو آزادی میگوید هدفش از ایجاد این مرکز آموزش خیاطی نجات شماری از محصلانش از خانه نشینی و فشارهای روانی ناشی از مسدود ماندن پوانتون است.
در مجموع 30 تا شاگرد داریم ما، اکثرا محصل و دانش آموزایی هستند که به مکاتب بودن، دیگه کار کردن نمیتونن، آمدن همی خیاطی یاد بگیرن و از این طریق هم روی اینا تغییر میکنن، هم کار یاد میگیرن و هم به اقتصاد خانواده خود کمک میکنن.
دختران محروم از تحصیل این مرکز آموزش خیاطی را برایشان یک فرصت می‌دانند. ناجیه 19 ساله محصل سال دوم کامپیوتر ساینس پوانتون هرات می‌گوید منع تحصیل دختران از سوی حکومت طالبان توجیه دینی ندارد و طالبان به گونه سازمان یافته زنان و دختران را از جامعه حذف می‌کنند.
تصمیم گرفتیم که حداقل از یک راه نمیشه مثلا خور پیشرفت بدیم، از یک طریق دیگه بتونیم پیشرفت کنیم و کار مثلا قابل دید باشیم و با آرزوها خود دستیابی کنه. بعد ما بیامدیم اینجاگا و آرزوها خوب بلکه بتونه محقق کنه و با اندک از آرزوها خوب است.
منع آموزش و تحصیل دختران از سوی طالبان نه تنها برای خود دختران بلکه برای خانواده‌هایشان نیز دردآور است. تاریخ برای عادله 38 ساله باشنده شهر هرات تکرار شده است. او میگوید در دوره نخست رژیم طالبان از سوی این گروه از رفتن به مکتب محروم شد و با گذشت بیشتر از 25 سال دخترش به سرنوشت او دچار شده است.
دوران درس میخوندم صنف هفت بودم که همی برنامه پیش آمد و رژیم عوض شد، باز به سر اولاد خودم همی مشکل پیش آمد. در حال او هم ترک تحصیل شد و همه خونه نشین شدم.
بیشتر از 8 ماه میشود که حکومت طالبان پوهنتونها را بر روی زنان و دختران بسته است. با وجود ادامه واکنش‌های داخلی و جهانی، طالبان تا هنوز پاسخ روشنی درباره بازگشایی پوهنتون‌ها و مکتب‌ها برای دختران نداده است. فریبا اسحاق‌زئی می‌گوید با مسدود ماندن پوهنتون‌ها از سوی طالبان، محصلان دختر روز به روز انگیزه خود را از دست می‌دهند و از مشکلات روحی و روانی بیشتر رنج می‌برند. به گفته این استاد پوهنتون، با اینکه شماری از محصلانش در مرکز آموزش خیاطی مصروف شدند، اما باید هر چه زودتر پوهنتون‌ها برای دختران باز شود تا آنان بتوانند به تحصیلشان ادامه بدهند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را هم به شما خواهیم داشت. ما را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. حدود 2 سال می شود که طالبان جشنواره معروف به گل کچالو را در ولایت بامیان برگزار نمی کنند. دهقانان در این ولایت می گویند که مسئولان محلی و دیگر سازمان‌های حمایت کننده آنها را فراموش کردند. بیشتر در این گزارش.
دشت‌های هموار و دره‌های سرسبز بامیان این روزها پوشیده از گل‌های سفید کچالو است. بامیان به سبد کچالوی افغانستان و کچالو به طلای سفید هم معروف است. از سال 1396 تا بازگشت طالبان به قدرت در تابستان 1400، مسئولان و کشاورزان محلی در جشن باشکوهی تحت نام گل کچالو اشتراک می کردند. مسئولان در نظام جمهوری مخلوع می گفتند که از بامیان سالانه بیش از 350 هزار تن کچالو به داخل و خارج از افغانستان راه می یابد. اما دهقانان محلی می گویند که نزدیک به 2 سال می شود که مسئولان محلی طالبان از این روز تجلیل نمی کنند.
برای فعلا جشنواره گل کچالو یا فکر که ما به سر شدیم اتیاس نیه بگی که از ما یک اول بگیره.
امام علی 47 ساله با دستان آفتاب سوختش مصروف چیدن علفها در کشتزار کوچکش در دره خواجه غار شهر بامیان در مرکز افغانستان است. او در مزرعش کچالو کاشته. او میگوید در زمان جمهوری مخلوع افغانستان مسئولان حکومتی جشنواره گل کچالو را برگزار میکردند. علاوه بر معرفی این مسئول کشاورزی به مردم، بازاریابی و فراهم آوری امکانات و مواد کشاورزی مانند تخمای اصلاح شده، کودهای کیمیایی، ایجاد سردخانه و ترکتورها را در اختیار دهقانان محلی قرار می دادند. اما او می گوید که تقریبا از 2 سال به این طرف طالبان دهقانان را فراموش کردند.
او زمان که بود یک رئیس زراعت یک توجه داشت، یک حساب تخم و کچالو و حساب دهقان یک تشویق بود، باز بانم یک تشویقی داشت، یک تقدیرنامه داشت دیگه، یک رقابت بود بین دهقانا. ولی فعلا خودم چیزی نیه دیگه، مردم اونا نکودم ذخیره داره، آوی سعی هم نداره.
اما حال اوضاع تغییر کرده. سید احمد یکی از دهقانان محلی که در بامیان کچالو کاشته به رادیو آزادی میگوید که زمینهایش امسال آسیب دیده است.
زمینهای ما را در 2 سال از خاطر بیایی سخت و دویمی دیگه کرمک داره. ما پیش رئیس زراعت رفتیم که رئیس صاحب اینی تو مشکلات مردم برخورده، زمینهای ما را، کچالوهای ما را، گندمهای ما را انتا کرم پیدا شده. ما شما حکومت هستی، دولت هستی، یک چیزی کمک کنی. او در جواب ما گفت که برید دیگ سرخ کنی، برادر سر خوب بشه، کرم گم بشه.
نبود بازار مشخص، کمبود آب، نبود سردخانه و عدم توزیع کود کیمیایی و تخمهای اصلاح شده برای زمینهای زراعتی از مشکلات اصلی دهقانانی است که در بامیان کچالو کشت می کنند. زبیالله رئیس زراعت طالبان در بامیان به پرسش رادیو آزادی در مورد این که به مشکل دهقانان محلی چرا رسیدگی نکردند تا تهیه این گزارش پاسخی نداد. اما ملی میگوید که اگر از آنان حمایت صورت بگیرد میتوانند کچالوی مورد نیاز افغانستان را از بامیان تهیه کنند.
اگر ذخیره در بامیان باشد ما نیاز در دیگر جای ندانیم، یا در پاکستان کچالوش بریم در بامیان بشانیم. از دولت فعلا خواهش نمی که باید یک همکاری به خاطر دهقان یک همکاری بکنه.
بامیان در مرکز افغانستان در سالهای پیش از بازگشت طالبان به قدرت با داشتن مکانهای دیدنی و برگزاری جشنواره‌های مختلف از جمله جشنواره گل کچالو میزبان هزاران گردشگر داخلی و خارجی بود. اما فعالان فرهنگی در بامیان میگویند که وضع محدودیت‌ها از سوی طالبان بر جشنواره‌ها بر اقتصاد مردم تأثیر منفی گذاشته. همایون نوری یک تن از فعالان فرهنگی بامیان به رادیو آزادی میگوید
خانواده هایی که در بخش زراعت کار میکنند، اگر دولت در قسمت حمایت از اینا توجه نکنند، اینا دل سرد میشه. وقتی که دل سرد میشن یکی فشار روانی بالا از اینا وارد میشن و خیلی از خانواده ها امکان داره که فامیلاشون هم مورد خشونت قرار بدن، چون نفقه را تهیه کردن.
پیام ها و نظریات شما.
الیام چهارشنبه 28 سرطان ما رفتیم پیش روی ریاست تقاعد تیم، اوجا از مامورین پرسوال کردیم که 3 سال است که حقوق متقاعدی چرا نمیده. اونها گفتند که هیچ نکنم برنامه است، نه با ما کسی کنم اول داده که متقاعدی در حقوقش شروع کن نکو، هیچ چیز میگه با ما اولش معلوم نیست. ما رفتیم تا اوجا زحمت کشیدیم در گرمی، تا اوجا رفتیم با تکلیف هم شدیم در ریاست تقاعد رفتیم، هنده مکران کنست مامورین و پیرداره ریاست تقاعد با ما دوی خراب کردن، ما را لطکوب کردن، ما را لط کردن، ما را گفت که دیگه نبه شما متقاعدین میادن از دوران سابق هستی، شما کمونیست ها هستی، ما را ایتو تهدید کرد، ما را لط کردن، ما متقاعدین بسیار زجر و شکنجه کردن، دیگه نبه ما را بیاب کردن.
جمال سزمله متقاعدین هستم، مدت 2 سال می شود که دولت امارت اسلامی حقوق ما را پرداخت نکرده، اولادای ما بیکار است، خود ما بیکار هستیم، کدام مؤسسه ای کدام کاری نیست که بوریم در اونجا شامل شویم. ما در کشوری که امیرالمومنین قبولش داریم، امیرالمومنین هست، اما ما را به این حالت نگاه نکنه، به لحاظ خدا، به لحاظ قرآن گشته هستیم، از گشتگی میمیریم. شخصا خودم 2 دفعه 3 دفعه با خدا رفت دوای مرگ موش خریدیم که تمام فامیل خودم مرگ موش بودم در غذا بیاندازم از بین ببرم شون. از جمله دو بچه‌ها که مشاد دلم برشون سوخت که یا هیچ از دنیا چیزی نبردن، چیزی نخوردن، چیزی ندیدن، چرا میال است در جمع خود بکشیم؟ با روز صرف نظر کردیم.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. چشم براه پیام های بیشتر شما هستیم. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. 7:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده چند خبر مهم. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که با همتای پاکستانیش در باره نگرانی های منطقه‌ای به شمول افغانستان گفتگو کرده است. انجمن حمایت از مهاجران افغان در ترکیه میگوید که حکومت آن کشور در 6 ماه گذشته 15,000 افغان را از ترکیه اخراج کرده. حزب مسلم لیگ نواز، حزب عمده در ائتلاف بر سر اقتدار در پاکستان، تشکیل حکومت موقت به رهبری اسحاق دار وزیر مالیه را پیشنهاد کرده. کلب فوتبال الهلال عربستان سعودی پیشنهاد خریداری 359 میلیون دلاری با کلیان امباپه بازیکن معروف تیم فرانسه داده. و با سلسله مسابقات جام جهانی فوتبال بانوان امروز بازی برگزار خواهد شد. تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی به اتفاق طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو سر ساعت 9 به وقت افغانستان برمیگردم. حالا این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر.
السلام علیکم، من مرسلین ارسلا هستم و شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه کاروان زر از برنامه حکومت طالبان برای ایجاد کمپلکس های مراقبت از معتادان برایتان میگوییم.
در 6 زون کشور کمپلکس های 1000 بستر ایجاد می شود که 13 وزارت در ایجاد آن سهم می گیرند.
در یک گزارش خواهید شنید که استفاده از مواد مخدر کیمیاوی در میان زنان و مردان در وزیرستان افزایش یافته است.
با گذشت هر روز توجه جوانان ما به سوی نشه بیشتر می شود. استفاده از مواد مخدر به حد افزایش یافته که حتی زنان نیز به آن معتاد شدند.
اقارب فرد معتاد در مراقبت از فرزندان وی چه مسئولیتی دارند؟ در این رابطه با یک عالم دین صحبت کردیم.
اقارب و خویشاوندان نزدیک اطفال اینها مسئولیت دارند تا در مورد تعلیم و تربیه سالم اطفال اینها اداء مسئولیت نمایند.
از عبدالقدیر می شنویم که چگونه از نان آور خانواده به بار دوش خانواده مبدل شد.
تبیز که پول رو بندستادیم، سرمایه رو بندستادیم، عوایدم کدام عوایدم نداشتیم، دیگر بار دوش جامعه و بار دوش خانواده شدیم.
سرغونه با بودن شوهرش در خانه صحتمند و در نبود وی مریض است. این که چرا، علت آن را در یک درامه می شنویم.
رنگت زرد شده و لاغر هم معلوم میشی، مریض خو نیستی عزیزم؟
مریض هستم، کل جانم درد میکنه، دلم بد میشه، سرم گنج میباشد.
خدا نکنه.
برنامه را با مسئله مراقبت از معتادان آغاز میکنیم. مسئولان در حکومت طالبان میگویند که برای مراقبت از معتادان مواد مخدر در 6 زون کشور کمپلکس های صحی میسازند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید در ایجاد این کمپلکس ها بیش از 10 وزارت دخیل خواهد بود و در کنار تداوی معتادان به افراد صحت یاب شده در این کمپلکس ها آموزش های مسلکی داده خواهد شد. جزئیات موضوع در این گزارش.
حکومت طالبان در نظر دارد که برای مراقبت از معتادان مواد مخدر در 6 زون افغانستان مراکز مراقبتی و یا کمپلکس صحی بسازد. مسئولان در وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگویند بیش از 10 وزارت در ایجاد این کمپلکس ها سهم خواهند گرفت و بر علاوه ارائه خدمات صحی در این کمپلکس ها به معتادان مواد مخدر حرفه آموزش داده خواهد شد. نورالامین زیارمل رئیس کاهش تقاضای وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید نخستین نو این کمپلکس در یکی از مراکز نظامی در ولسوالی تختپل و ولایت کندهار ایجاد شده است.
در 6 زون کشور کمپلکس های 1000 بستر ایجاد می شود که 13 وزارت در ایجاد آن سهم می گیرند و وزارت صحت عامه در بخش ارائه خدمات صحی سهیم خواهد بود.
قبل از حاکمیت دوباره طالبان در سال 2021 میلادی 84 مرکز تداوی معتادان در افغانستان فعال بود که در آن خدمات معیاری صحی به معتادان ارائه می شد. در دو سال گذشته اما اکثریت این مراکز به دلیل مشکلات اقتصادی و تکنیکی فعالیتشان را متوقف کردند و بر بنیاد معلومات وزارت صحت عامه حکومت طالبان در ماه‌های اخیر بیش از 50 مرکز آن دوباره فعال شده است. در گزارش اخیر اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد آمده که مراکز فعال تداوی معتادان در افغانستان با کمبود جدی ادویه و مواد شوینده روبرو است و افراد مسلکی در بخش تداوی معتادان نیز در این مراکز حضور ندارند. در حالی که با کاهش فعالیت مراکز ترک اعتیاد دسترسی زنان معتاد به خدمات صحی به مراتب کمتر شده، مولوی سردار ولی مدیر کنترل مواد مخدر ریاست صحت عامه کندهار میگوید که آنان در نظر دارند یک مرکز جدید تداوی زنان معتاد را در این ولایت ایجاد کنند.
یک مرکز 100 بستر تداوی معتادان در شهر کندهار فعالیت دارد که در 11 ماه 1070 معتاد در آن تداوی شدند. تا چند روز آینده یک مرکز 20 بستر تداوی زنان معتاد نیز در کندهار فعالیتش را آغاز خواهد کرد.
با متوقف شدن فعالیت شمار زیادی از مراکز ترک اعتیاد و کاهش شمار افراد مسلکی در بخش تداوی معتادان، حکومت طالبان در دو سال اخیر هزاران معتاد را در زندان‌ها نگهداری کردند. شماری از این معتادان در صحبت با رادیو آزادی می‌گویند که با بیرون شدن از زندان دوباره به مواد مخدر رو آورده و مقدار مصرفشان نیز بیشتر شده است.
در گزارش همکار ما شنیدیم که حکومت طالبان از آغاز کار روی ایجاد یک مرکز تداوی زنان معتاد در کندهار نیز خبر می‌دهد.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
در این بخش برنامه به موضوع افزایش استفاده از مواد مخدر در آن سوی خط دیورن برایتان میگوییم. باشندگان وزیرستان جنوبی در آن سوی خط دیورن از افزایش دسترسی به مواد مخدر کیمیاوی و گسترش اعتیاد در میان جوانانشان شکایت دارند. باشندگان وزیرستان جنوبی میگویند که به دلیل دسترسی آسان به مواد مخدر حتی زنان و نوجوانان به اعتیاد رو آوردند. آنان میگویند هرچند مواد مخدر در منطقهشان تولید نمی شود، اما به دلیل کمکاری نیروهای امنیتی پاکستان میزان قاچاق مواد مخدر کیمیاوی به منطقهشان بیشتر شده است. شرح موضوع را همکار ما گزارش می دهد.
اینجا در ولسوالی حصه پایین در منطقه وزیرستان جنوبی در آن سوی خط دیورند چندین معتاد در کنار جاده گرده هم آمده و با هم شیشه دود می کنند. باشندگان محل به بخش مشعل رادیو آزادی میگویند در گذشته تنها استفاده از چرس در میان مردان محلشان مروج بود، اما حال اکثریت معتادان در این محل به استفاده از شیشه و تابلت های نشاور روی آوردند. امراد مخلص بزرگ قومی در وزیرستان جنوبی میگوید اعتیاد مردان خانواده و دسترسی آسان به مواد مخدر سبب شده که در این اواخر حتی زنان در این منطقه به مواد مخدر معتاد شوند.
با گذشت هر روز توجه جوانان ما به سوی نشه بیشتر می شود. استفاده از مواد مخدر به حد افزایش یافته که حتی زنان نیز به آن معتاد شدند. در اینجا مواد زرقی نیز استفاده می شود. مواد مخدر به شمول چرس به ویژه شیشه در وزیرستان تولید نمی شود، اما به اینجا قاچاق می گردد.
باشندگان وزیرستان جنوبی بدون نام بردن از محل دقیق قاچاق مواد مخدر کیمیاوی به محلشان میگویند قاچاق این مواد و فروش آن در محلشان آزادانه صورت میگیرد و نیروهای امنیتی پاکستان در برابر آن اقدام نکردند. وزیرستان جنوبی در آن سوی خط دیورند که در جوار مناطق جنوب شرقی افغانستان واقع شده، در گذشته شاهد قاچاق چرس به این منطقه بوده و در سالهای اخیر خود شاهد کشت بنگ بوده است، اما به دلیل مساعد نبودن اقلیم کشت کوکنار در آن کمتر دیده شده است. عزیز وزیر باشنده منطقه از انورسگ میگوید در کنار مردان بیکار حتی شاگردان مکتب نیز در این اواخر به استفاده از مواد مخدر روی آوردند.
در محل ما جوانان زیاد به مواد مخدر معتاد شدند. در اینجا بیشتر از شیشه استفاده می شود و در کنار آن مواد مخدر زرقی و حتی تابلت ها نیز موجود است. چرس و شیشه به گونه آزاد به فروش می رسد و جوانان زیاد را در بدر کرده. تعدادی از این جوانان شاگردان مکتب و لیسه اند. این مسئولیت پلیس است که مانع آن شود.
بر بنیاد گزارش های سازمان ملل متحد، از میان مواد مخدر قاچاق شده از افغانستان به بازارهای جهانی 14% این مواد از طریق پاکستان به این بازارها قاچاق می شود و مقداری از مواد قاچاق شده در بازارهای پاکستان توزیع می شود. یافته های دیوید منسفلد پژوهشگر بخش مواد مخدر نشان می دهد که در 2 سال اخیر تولید شیشه و هیروئین با استفاده از بوته ومان در آن سوی خط دیورن نیز صورت می گیرد.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چه تأثیر می گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست می تا مشکلات اقتصادی مواجه می شه، دست می زنن به جرائم.
دوستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی می کنن.
وقتی که امروی مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما می باشن، این کنان چیز را نوردارن.
برای نجات از آسیب‌های مواد مخدر برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
شنونده‌های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. و حال هم نوبت مصاحبه برنامه است. دین اسلام بر اهمیت تعلیم و تربیت فرزندان تاکید دارد، اما والدین معتاد که شب و روز را خمار و نشه سپری می کنند به فرزندانشان رسیدگی کرده نمی توانند. این که والدین چقدر در برابر فرزندانشان مسئولند، حکم دین اسلام در بخش سهم نزدیکان افراد مریض برای رسیدگی به فرزندان آنان چیست؟ همکار ما این و سایر پرسش ها را در مصاحبه با مولوی عطاالله فیضانی در میان گذاشته و ابتدا از وی پرسیده که حکم دین اسلام در رابطه به تعلیم و تربیت فرزندان چیست؟
در دین مقدس اسلام پدر و مادر مسئولیت بزرگ در قبال اولادای خود دارند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که کرامت بگذارید، احترام و جایگاه قائل شوید برای اولادایشان و در ادبشان کوشش کنید که بسیار ادب نیکو برایشان بدهید. در این مورد باید بدانیم که مسئولیت دارند تا در تعلیم و تربیه سالم اولادهای احساس داشته باشند و بتوانند تا حقوق این اطفال را که زی نفس و عقل و دین و مال و عزتشان است و تعلیم و تربیه سالمشان است، باید حقوق آنها برایشان داده شود و در این مورد اداء مسئولیت نمایند.
نظر به احکام اسلام، اقربا و دوستان معتادین تا چه اندازه در قبال تربیت این گونه کودکان محروم مسئولیت دارد؟
اسلام در مقابل این چنین اولادهای متضرر از پدران معتاد، حدیثی که ما شما داریم که الا کلکم راعین و کلکم مسئولون عن رعیتی، به خبر باشد که هر یکی از شما مانند چوپان است و هر یکی از شما مسئولیت هم رعایت خود را دارد. این در عمومیت خود کافی هست که هر یکی را به مسئولیت خود متوجه ساخته و می نماید. اقارب و خویشاوندان نزدیک اطفال اینها مسئولیت دارند تا در مورد تعلیم و تربیه سالم اطفال اینها اداء مسئولیت نمایند.
افراد جامعه چه کمکی می تواند به چنین کودکانی بکند که کمبود تربیت والدین را احساس نکند و به بیراه نروند؟
در قدم اول مسئولیت والدین است. در صورتی که والدین غیر مسئول باشند، مانند شخص معتاد، در قدم دوم این را باید بدانیم که علما و مربیین در اینجا مسئولیت بزرگی دارند. علما می توانند که از طریق منابر و همچنان مربیین، آنانی که تربیه اولادان با عهده دارند، که در اینجا باز هم اشاره به معلمین مکاتب میکنیم، معلمین کورس ها میکنیم و اطفال که در جاهای کار میکنن، اگر این اطفال با مستری شاگرد هستن یا در یک فابریکا شاگرد هستن، اینا رو مربی گفته میشد. پس این مربیون هم مسئولیت دارن تا در تعلیم و تربیه سالم اولادهای شخص معتاد ادای مسئولیت نموده و انها را قسم کرازم است پرورش و تربیه سالم نمایند. یک طفلی که در یک منطقه و در یک محله از سرپرستی و تعلیم و تربیه سالم پدر و مادر محروم باشد، این طفل سبب اذیت و آزار همسایه ها نیز میگردد. این طفل سبب این میگردد که دیگر اطفال را به خود از راه به راه ساخته. در اینجا جامعه مسئولیت دارد. باز هم من حدیث را میگم که به خبر که هر یکی از شما به مانند چوپان مسئولیت دارد. در اینجا لازم هست که جامعه متوجه مسئولیت خود شده و نگذارند که در آینده این طفل درد آور و مشکل ساز برای همه می باشد. در اینجا شریعت دین و بیمین اسلام حکم می کند که برای اطفال همان احساس کمبوتی از پدر و مادر را دور بکند و برای این اطفال طوری که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سنت مبارکشان همین بود که اطفال به سرپرست و یتیم را در آغوش گرفته در خانه برده و با ایشان محبت میکرد، حتی لباس نواساها را برای ایشان میداد تا ایشان از آن مستفید شوند و خوشی به ایشان عدا و بازگردد. پس این جامعه هم در پیروی از پیامبر صلی الله علیه و سلم تا حد توان جامعه باید که این کمبوتی را احساس کرده و آن خلیگاه را پر نمایند.
در زمینه تربیت چنین فرزندانی دین اسلام چه وظایفی بر دوش نظام حاکم گذاشته است؟
دولت در اینجا مسئولیت بزرگ و خطیر در مورد همه رعایا دارد، خصوصا در مقابل اولادهای شخص معتاد. چون که دولت طوری که در احادیث ذکر است که پادشاه مسلمان سایه خدا در روی زمین است، پس همان ترتیبی که پادشاه مسلمان سایه خدا در روی زمین است، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در زمان خلافت خود در مدینه منوره 3 نفر از معلمین را تعیین کرده بود تا ایشان برای اطفال در دروس رسیدگی کنند، بر هر ایشان مبلغ 15 درهم معاش تعیین کرده بود. دولت مسئولیت دارد تا در تعلیم و تربیه سالم اولادهای شخص معتاد توجه جدی نمایند. تا در تعلیم و تربیه سالم اولادهای شخص معتاد از طریق اداره های مربوطه خود در مورد توجه جدی نمایند، از طریق مساجد و منابر تبلیغ و دعوت نمایند و در مورد تربیه و تعلیم و سالم اطفال مراکز نیک و مفید داشته باشند. دولت می تواند که از طریق وزارت معارف خود در مکاتب توجه جدی برای اطفال به سرپرست و یا اطفال شخص معتاد توجه نمایند و اینچنین اطفال را از طریق پول عشر و زکات و از طریق مالیاتی که جمع‌آوری میکنند باید که برای ایشان توجه نموده و مصارف ایشان را تأدیه نمایند. دولت مسئولیت دارد در قبال تأمین و امنیت اینچنین اطفال که از سرپرستی و محبت پدر مادر محرومند، تا مبادا اینچنین اطفال مورد شکار بلهوسان و مورد قاچاق قاچاقبران صورت نگیرند، تا در آینده مبادا که اینچنین اطفال درد سر برای جامعه نگردند.
اکرم مام منتظر تو بوده.
اینو مام اومدم، من رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوه ای خیروین از ایروین، شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه
کس باید کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که باید کش شما آدم معتاد نسازه.
ایره باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیوی آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتان.
و حال هم قدیر از روزهای پررنج ایتیادش به ما قصه می کند. عبدالقدیر باشنده ولایت کندوز قبل از ایتیاد به مواد مخدر دکان داشت. و با درآمد همین دکان نفقه خانواده اش را تامین می کرد. اما نشست و برخاست با رفیقهای نااهل وی را درگیر اعتیاد داد. قدیر می گوید که با معتاد شدن به مواد مخدر حوصله کاروبار و دادو گرفت و مشتریانش را نداشت. از همین رو دکانش را بست و حال به دور از خانواده زندگی می کند. قدیر می گوید که با بار دوش شدن خانواده از چشم آنان افتاد. قدیر درد دلش را به همکار ما قصه کرده که آن را با هم می شنویم.
کدام معلومات قبلی درباره اعتیاد نداشتم. از رفقا و دوستا و همیشینا یا عملی بودن و در اون زمان شرقی بودن ما را عملی ساختن. کار خودم اندازه دادیم، دکان هم اندازه دادیم. خود طبیعی است که در روان ما تخصیل من چی کرده و صحت ما را خراب کرده و ما در شفاخانه کشیده و خیال تهیش ساخته بودیم تا لاغر بکنم توانایی کار کردن را نداشتیم، حسولی کار کردن یا حساب کردن با مشتری ها یا مثلا با مراجین خود و همکارهای کاری خود پیش ما قبول کار صحبت کنیم کار سگر حوش را من تخصیل میکنم وقتی کار خود اکردیس داده یا تبیز که پول رو مندست دادیم، سرمایه رو مندست دادیم، عواید هم کدام عواید هم نداشتیم، دیگر بار دوش جامعه و بار دوش فامیل شدیم، تمام این دوستا و رفقا و حتی فامیل خیشا و کل چیز دست دادیم دیگر، هیچ کدام با ما ارتباط ندارن، ما مادو ارتباط ندارن، سر وقت دادم خراب، احتیاج و محتاج، بسیار دست دادم در آب مفرن، به کمک دیگر ها، بسیار یک وقت بده اثار در طور نقص دیگر، مواد مخدر، مواد عمل بده، ما را بد ساخته و مفرن از اجتماع و کار و بار و زندگی ما با سکسانی و فامیلی و خانوادگی دور ساخته مواد مخدر بد بوده که ما را بد ساخته من اگه آدم مثلا سپرمن یا کارگیر کار میکنم دیگر دیگر در یمت رفتم که برای من نمیخوان یه دمی وجود من و مفرن داریم چیز من نمیخوان برای من تاثیرات بسیار منفی به بارا دوکان داشتیم شاید صاحب مقابه میشنیم شاید صاحب یک مارکیت یک کار باری که میتونست که یک همون رشد کاری ما را نشان بسده یعنی یک دوکان که من افتاد دوکان بود صرافی میکنه دوکان صرافی را تمام گرفته دوکان صرافی افعال را داده یک تبادله میکنه کمی بسیار بالا رفته دیگه حتی خود کسی هم به خارج ها رفتن و دیگه رفتن و داده از ما برعکس پایین شده رفتیم پایین شده رفتیم پایین شده رفتیم که حتی این مواد وقتی که بدبخت ساخت ما را برادر از زندگی نرمال مال غیر نرمال برادر زندگی غیر انسانی لافت سلیقه و مثلا از فکر سالم آدم باز میماند فکر منفی یک اثر به فکر آدم میگرده تنها مانده ایم مثلا دور مانده ایم به کار مانده ایم بدون حمایت از با مانده ایم و هر کس یک نقطه نیرنگی بودی اولین پرسان از هم میکنم بیادره که تانجور هست یا مو بچه هست تانجور هست یا مو حالی پودر استفاده میکنه یا مو حالی معتاد هست یا مو حالی درپر هست یا چی میگه ما این زمین چاپی ها زمین در آیه ما خجالت میکشیم دیگه میکشیم دیگه حتی با رفتار رو که دیگه حتی پرسان دیگه نکنیم
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا بریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید در دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانه که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادیم 35 کیلو را احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای ما را از بین برد دیگه جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم. دنبال تا یک سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شود.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کش، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه میکند.
در دقایق پایانی برنامه قرار داریم و میرویم با هم درامه برنامه را میشنویم. قصه درامه از این قرار است که شوهر زرغونه در کارخانه تولید مواد مخدر کار میکند. هنگامی که شوهرش در خانه باشد زرغونه صحتمند است، اما زمانی که وی مسافر باشد زرغونه حالت دیگری دارد و سخت مریض می شود. این که علت و علایم مریضی زرغونه چیست آن را در این درامه با هم می شنویم.
با
عزیزم در این روزا برم یک رقم معلوم میشی.
چطور برات معلوم میشم؟
رنگت زرد شده و لاغرم معلوم میشی. مریض خو نیستی عزیزم؟
مریض هستم، کل جانم درد میکنه، دلم بد میشه، سرم گنگس میباشه.
خدا نکنه، از صبح امروز خو شکر جور و تیار هستی. اینه پیش ماتو اتو معلوم میشی مثل ماتو چهارده واری.
راست میگی؟
بله ها دیگه عزیزم.
خوش خواست خاطر تو میباشم، اما نمیفهمم که چطور جور هستم.
نقد نظرت نمیایم، من هم شوهرت هستم و هم دکترت.
تو مزاق میکنی، اما ما برات راست میگم، شاید که تو در خانه نباشی از درد جان تمام شو مرا خواه نمیبرم.
عزیزم ما به نظرت گلی درد معلوم میشم یا چطور؟
نه هدفم گلی نیست، اما گفتم دوشم که تو در خانه میباشی ما آرام میباشم.
تو آرام هستی یا نه؟ خب من آرام میباشم.
چرا؟
همیش برم نصیحت میکنی که در کارخانه پدر کار نکو، ای هست او هست چطور شد و شعله شد و پوله شد.
ایده خو برات راست میگم، عدس تو برم زنا تا نمیتن، میگن که شوهرت پودری هست.
بیبی عزیزم گپای زنا را بان، آل دیگه خودت گفتی که خوشحال هستم، چرا آل تیره تمیاری؟
خوشحال خو هستم، اما
اما چی؟
شبه که تو در خانه میباشی چرا مجور میباشم؟ دکتر صاحب اجازه است؟
بیا بیا خواجان.
دکتر صاحب کل جانم درد میکنه، دلم بد میشه، خواب در سر می، یک رقم گنگس هستم.
سابق ما می قسم لاغر بودی؟
نه دکتر صاحب، چاق بودم، وقت یک ماه میشه که نمی قسم لاغر شدیم، رنگم زرد شده.
چطور شد؟ ماینات تکدی؟
آن دکتر صاحب
تو بته؟
اینه بگیرین دکتر صاحب.
عجب است والا.
دکتر صاحب چی عجب است؟ مرا چی شده؟
امشیره جان چی عمل داری؟
عمل؟ عمل چی دکتر صاحب؟
نه مثلا سگرت، نسوار، تریاک، از همین قبل چیزا.
نه دکتر صاحب من هیچ عمل ندارم.
کسی دکه در خانه تانم عملی نیست؟
آه دکتر صاحب شوهر معتاد است، هیروین میکشه.
برای تو کدام وقت هیروین داده؟
نه دکتر صاحب هیچ وقتی کار نکرده.
شوهر چی کار میکنه؟
شوهرم در کارخانه هیروین کار میکنه دکتر صاحب.
وقتی که در کار میره کدام کالای مخصوص داره یا همراه امو کالای خودش میره و میایه؟
نه دکتر صاحب اونمو کالاش که در کارخانه هیروین میپوشه اونمو در خانه هم در جانش میباشه، همراه امو کالا خواب میشه. اتروزا شده که امو کالا در جانش 3-4 روز میباشه.
همشیره شوهر چند شب باد خانه میه؟
2 شب باد دکتر صاحب.
بی بی همشیره جان امو شب کو در خانه میباشه؟ آیا تو همی تکلیف احساس میکنی؟
نه دکتر صاحب اموشو باز جور تیار میباشم.
خب حال فهمیدم.
چی رو فهمیدی دکتر صاحب؟ اما چه قسم مرضی دارم؟
بیبی همشیره جان تو معتاد به هیروین شدی؟
اما ما خو هیچ وقت هیروین نکشیدیم دکتر صاحب، باز چطور من معتاد شدیم؟
بیبی همشیره درست است که تو هیروین استفاده نکردی، ولی کالای شوهرت که با هیروین آلوده بوده و به مرور زمان تا معتاد به هیروین شدی.
خدایا خانم خراب شد، کاش که بیوه می شد.
تشکر از این که من و همکارانم را در این برنامه کاروان زر همراهی کردین. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم. شب و روزتان خوش.
کاروان زهر